زوجه و اطفال کسی که ترک تابعیت میکنه از تابعیت ایرانی خارج نمیشن، تو بند 3 ماده 988 میبینید این رو. این به این دلیل است که در واقع قانونگذار ضمن اون بحث تاریخی که اشاره کردم اساساً نگاه مثبتی به خروج از تابعیت نداره، یعنی میخواهد بر اساس یک سیاستی که حفظ اتباع ایران هست میخواد این اتباع رو حفظ بکنه. پس میگه آقا شما اومدی میخواید از تابعیت ایران خارج بشی، من برای تو میدم مجوز خروج از تابعیت، اما این مجوز به منزله این نیست که بچه هات هم از تابعیت ایران خارج شد، برای بچه ها باید جداگانه درخواست بدی و چه بسا ممکنه که درخواست اونا قبول نشه. بنابراین ریسک خروج از تابعیت رو برای خانواده افزایش میده قانونگذار تا شاید به نوعی بتونه افراد رو منصرف بکنه از خروج از تابعیت ایران. هدفش اینه، سختگیری برای این است که در واقع اتباع ایران رو حد اکثری حفظ بکنه. خب من منتظرم دوستان دیگری هم اگر نکته ای دارن. کسانی بدون ترک تابعیت رسمی ایران رفتن تابعیت جدید کسب کردن، دقیقا همین بحث ماده 989 همین هست، دقیقا ماده 989 به همین موضوع اشاره داره. بله خانم ترکزاده، یکم جنایی میشه دیگه ماجرا، یعنی میره بحث سمت بحث‌های کلاهبرداری و نمیدونم این جور چیزها که یه فردی دو تا نام خانوادگی داشته باشه. ببینید خب این به هر حال تقلب ممکنه اتفاق بیفته، خب در این تردیدی نیست، و این کشور اینو یه به یه اسمی میشناسه، اونو به یه اسم دیگه میشناسه، فکر کنن دو نفره ای. و خب برای فعالیت‌های تبهکارانه این فرضی که شما میفرمایید احتمال داره، ولی علل قاعده یک فردی که میخواد از اوراق هویتی استفاده بکنه، میخواد معامله بکنه، میخواد کار بکنه، قاعدتاً بسیار بعید هست که از دو نام خانوادگی استفاده بکنه. میگم مگر اینکه یک هدف متقلبانه داشته باشه یا یک هدف عرض شود که تبهکارانه داشته باشه. در حالت عادی هر کسی طبق مثلا رویه‌ای که بر مقرراتی که هست حق بر هویت داره، و این هویت هم یکیه، اسم و فامیل فرد یکیه، یعنی چرا باید دوتا بشه؟ معمولا دوتا شدنش ماجرای این فیلم مونخه رو میبینید حتما دیگه. اسم این پسره چی بود؟ کامیار بود؟ کیوان بود؟ چی بود؟ اسم دومش سمد بود. این به خاطر اینه که در واقع تقلبی انجام بشه. من توجیه دیگری برای این نمی‌بینم، به خصوص که حالا نه در کشور ما بلکه در کشورهای دیگر یه مقداری تو ثبت نام‌ها و نام‌های خانوادگی آزادی عمل بیشتری به افراد میدن. یعنی اینقدر که ما حالا سخت می‌گیریم، بعضی جاها اینقدر هم سخت‌گیری نیست و شما ممکنه با مثلا یک نام و نام خانوادگی کاملا فارسی در یک کشور دیگری بتونید فعالیت بکنید یا تابعیت داشته باشید. فریدون زندی بود، در تابعیت آلمانی هم داشت، درسته؟ بنابراین نیازی نداشت که اسمشو عوض بکنه تا تابعیت بگیره. امیدوارم توجیه شده باشید، مقصود من رو گرفته باشید. خب ادامه بدیم بحثمون رو. بس خب بحثی که داریم در اینجا مسئله آثار تابعیت هست که با توجه به ضیق وقت من سعی میکنم که خیلی مختصر در واقع تیترهای بحث رو فقط مطرح بکنم و اصل بحث رو بگذاریم برای جلسه آینده اگر موافق باشید، چون یه 17 دقیقه بیشتر گویا فرصت نداریم. احتمالا شما صبحانه چند تا کلاس داشتید، کلاس آخر وقت هم آثار و تبعاتی داره، به خصوص از نوع مجازیش کمی مشکل هست. ببینید، در مورد آثار دیپلماتیک یه بحث تعارض تابعیت ها هست که باید بهش اشاره بکنیم و من در اینجا به یک موضوع بسیار مهم حقوق بین الملل یعنی مسئله تابعیت مؤثر اشاره خواهم کرد که من چند بار در این جلسه گفتم ممکنه که تعارض تابعیت به وجود بیاد، اینجا خودش رو نشون میده. یکی دیگه از آثار تابعیت مسئله حمایت دیپلماتیک هست که مفصل در جلسه آینده بهش خواهیم پرداخت و همینطور مسئله حمایت کنسولی و نهایتاً مسئله حقوق مربوط به حقوق بشر و دادرسی عادلانه، صلاحیت کیفری و صلاحیت مدنی. اما این موضوع تابعیت مؤثر فکر میکنم امروز بتونیم یه مقداری راجبش صحبت بکنیم. البته من نمیدونم آیا دوستان کششش رو دارن، آمادگیش رو دارن یا نه. اگر آمادگی دارید من مطرح بکنم، در غیر این صورت نگه داریم برای جلسه آینده. لطفا دوستانی که آمادگی دارن با اگری و دوستانی که هم که آمادگی نیستن با دیسگری جواب بدن. بگذاره صحبتی دارید؟ میکنم گاهی وقتا بعضی از دوستان اشتباهی میزنن. خب ما از 28 دانشجویی که در کلاس داریم 4 دانشجو آمادگی دارن برای ادامه بحث، 3 تا دانشجو از بحث خارج شدن، 9 تا مخالفن و یه دیگه اصلا معلوم نیست کجا هستن. خیلی خب، ما این بحث رو پس میگذاریم برای جلسه آینده و من خواهشم از دوستان این هست که راجع به این مفهوم تابعیت مؤثر این در واقع 3 تا مفهوم رو یادداشت بکنید که برای جلسه آینده با یک آمادگی ذهنی بیشتری بیاین سر کلاس. میتونید در اینترنت یه جستجوی داشته باشید که ذهنتون نسبت به این 3 مفهوم و 3 مطلب باز و آماده باشه. یکی تابعیت مؤثر، دوم حمایت دیپلماتیک و سوم حمایت کنسولی یا دسترسی کنسولی. دسترسی کنسولی یا حمایت کنسولی، اینها یکی است، حمایت دیپلماتیک یکی دیگه و تابعیت مؤثر. انشاءالله در جلسه آینده راجع به این 3 تا صحبت خواهیم کرد انشاءالله. اگر دوستان سوالی دارن من در خدمتتون هستم. عذرخواهی میکنم که وسط کلاس مجبور شدم برم و پاسخگوی مأمور پست باشم که منتظرش بودیم. در این حال امیدوارم که اگر سوالی هم داشتید مطالب امروز رو حتما مرور بکنید. سوالی هم داشتید در جلسه آینده حتما مطرح خواهید کرد. خب اینا پدرشون معلومه یا پدرشون معلوم نیست؟ بسیار ممنونم. عرض کنم که ما راجع به این موضوع ذیل اولا بند یک ماده 976 صحبت کردیم. سوال عنوان دوستان همه متوجه شده باشن، سوال در رابطه با بچه هایی بود که در واقع کسی مسئولیت عبوت اینها رو به عهده نگرفت. در مورد بند یک ماده 976 صحبت کردیم در جلسات گذشته مفصل، که هر کسی که در ایران هست این فرض بر این است که ایرانی است. بنابراین رویه سازمان بهزیستی هم در اینجور موارد این گونه است که بدون هیچ گونه نیازی به این که بخواد خیلی هم در گذشته فرد پاسخگو بکنه، معمولا یک شناسنامه سوری برای فرد تهیه میکنن، یه اسم و فامیلی براش میذارن و شناسنامه بهش میدن. در ایران این مسئله به این شکل در واقع برطرف شده. ضمن این که در واقع اگر دقت بکنید یه بحثی هم داشتیم در تبصره دوی اون قانون تعیین تکلیف تابعیت که راجع به افراد فاقد تابعیت بود، که اینم یه بخشی از اون رو شاید بتونه پوشش بده. اما راجع به فرزندان نامشروع در چارچوب بند دوی ماده 976 و با توجه به رأی دیوان عالی کشور که پدر رو مکلف میکنه به اخذ شناسنامه برای طفل، اونجا هم هیچ منعی وجود نداره و کسانی که پدرشون ایرانی هست، اهم از این که رابطه ابوت مشروع باشه یا غیر مشروع، تابعیت ایرانی خواهند داشت. و اگر کسی هم در واقع این مسئولیت رو نپذیره، حکومت و در واقع سازمان بهزیستی متولی اداره امور اینها هست و برای اینها شناسنامه ایرانی اخذ خواهد کرد. خب آقای شفیق اگر نکته‌ای دارید بفرمایید. برطرف شد. خیلی خوب.